أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. خب در جلسه گذشته که نخستین جلسه از سلسله مباحث معرفتی ما بود، یک بحث عقلی و وجدانی رو مطرح کردیم و نشان دادیم که حوزه معرفت و بینش انسان در سرلوحه همه هویت انسان قرار میگیره. اشاره کردیم که انسان بنابر نظر دانشمندان دارای سه بعد بینشی، گرایشی و کنشی است. ما مجموعی از معرفت‌ها و باورها داریم که بینش ما رو تشکیل میده، مجموعی از رفتارهای ما، چه رفتارهای بیرونی چه رفتارهای درونی و قلبی ماست که اون رو کنش‌ها بهش میگن، و حوزه سوم حوزه در واقع مربوط هست به عرصه‌های غیر بینش و غیر گرایش، غیر بینش و غیر کنش که بهش حوزه گرایش میگن. مجموعه ایست از عواطف، احساسات، تمایلاتی که در درون انسان وجود داره. حالا در اینجا گفتیم که بحث‌های فراوانیست که چگونه است که انسان رفتار شکل میگیره، بینش چه تأثیری داره، گرایش در حوزه رفتار انسان چه تأثیری داره. اون چه مد نظر داشتیم در جلسه گذشته این که نشون بدیم حوزه بینش ها در هویت انسان اصله. اساس هویت و حیات انسانی به حوزه باورها و حوزه شناخت های او مربوطه، و اگر از حوزه شناخت و باور انسان دچار اختلال بشه، یعنی سرچشمه معرفت انسان آلوده بشه، طبعاً در حوزه گرایش ها، در حوزه رفتارها هم دچار مشکل میشه. از دو جهت نقش بینش ها رو برجسته کردیم. یکی از این جهت که اساساً خود معرفت اختصاص به انسان داره. تنها موجودی که در عالم معرفت به معنای حقیقی داره انسانه، از یک جهت. از جهت دیگر این است که معرفت هم در حوزه گرایش ها و تمایلات انسان نقش اصلی رو ایفا میکنه و هم در حوزه رفتارها و کنش های انسان نقش اساسی داره. بر اساس این دو بُعد که به تفصیل ازش سخن گفتیم، نتیجه گرفتیم که کسی که میخواد به عرصه سعادت، خوشبختی، حیات خودش اهمیت بده، در نقطه آغاز باید باورهای خودش رو بررسی کنه، شناختها و بینش خودش رو مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار بده. بر اساس این عیبیابی و آسیب شناسی سعی کنه نگاه خودش و بینش خودش رو به عالم، به خودش، به زندگی، به اطرافیانش تصحیح کنه. در این جلسه در ادامه بحث قبل میخوایم بگیم اهمیت معرفت و علم در انسان و حیات انسان به شدت مورد تأیید دین و ادیان الهی بوده. انبیای الهی، پیامبران، اولیای دین در همه ابعاد و در هر جا بر این نکته تأکید کردند که انسان باید نقطه آغاز اصلاح خودش رو معرفت قرار بده. برای که این نکته خیلی برجسته بشه و بدانیم این نکته مهمه، من توجه میدم عزیزانمون رو به بسیاری از مکاتب از قدیم و جدید، حتی ادیان تحریف شده، که وقتی به اینجا میرسن بار معرفت رو کم میکنن. به انسان توصیه میکنن خیلی هم به فکر معرفت نباش. پاره از ادیان، مثلا دین مسیحیت تحریف شده، دینی که الان به عنوان مسیحیت وجود داره، یکی از شعارهای اصلیش این است که معرفت مهم نیست، ایمان مهمه. یه شعاری دارد در رساله پولس که به یه نوعی در انجیل یوحنا هم آمده، تعبیرش این است که ایمان بیار تا بفهمی. نخست ایمان بیار، معرفت تابعی از ایمان توست. میگیم ایمان به چی؟ میگه ایمان به مسیح، ایمان به صلیب. میگیم چیزی را که نمیفهمیم ما چگونه میتوانیم تثلیث رو بفهمیم؟ خدا یک است، در عین حال سه تاست. میگه لازم نیست خیلی بفهمی، تو اول ایمان بیار، یه مقداری که به ایمان عادت کنی کم کم میفهمی که چرا تثلیث درسته. ای از بین ادیان تحریف شده. بسیاری از مکاتب امروز غرب مکاتب ضد عقلند، ضد معرفتند. اصطلاحاً به این میگن فلسفه های ایمانگرا، فیدئیزم به اصطلاح. فلسفه های ایمانگرا امروز تبلیغ میکنن، تعدادشون هم فراوانه. حالا من چون بحثو نمیخوام ببریم به اون سمت، فراوانند. اینا ادعاشون این است که اساس نوع ایمانه، فهم مثلا مهم نیست. ما بسیاری از چیزها رو همینطوری ایمان میاریم، ایمان کورکورانه، حال به تعبیر ما ایمان در ظرفی که ما هیچ فهمی نداریم. بعضیا بالاتر گفتن، گفتن ایمان به امور متناقض، هیچ اشکالی نداره. من یه مثال از قدیم زدم، مسیحیت تحریف شده، یه مثال از جدید میزنم، بسیاری از مکاتبی که امروز به قول جوانها توی عرشبت که مثلا میدان هستند و این مکاتب به ما میگویند مقوله ایمان ارتباطی با معرفت ندارد، میتوان ایمان داشت بدون علم. وقتی ما به سنت انبیای الهی برمیگردیم، به قرآن کریم برمیگردیم، ببینیم در قرآن کریم و در سنت انبیای الهی اساس رو بر معرفت میگذاره و همه جا میگوید ایمان بدون علم ارزشی ندارد و اساساً ایمان حقیقی بدون علم و معرفت شکل نمیگیره. بعضی از محققین نکته جالبی رو در آوردن از قرآن کریم. گفتن اگر شما بیایید تعداد بارهایی که ایمان در قرآن آمده با مواردی که علم و معرفت آمده نگاه کنید، میبینید همیشه مقوله ایمان با دو چیز همراه میشه، هیچ وقت از این دوتا جدا نمیشه. یکی ارتباط ایمان است با علم، که هر جا سخن از ایمان گفته شده، گفته شده ایمان با علم ارزش داره. هم گفته شده است ایمان با عمل، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. در آیات شریفه مثلا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اون کسانی که ایمان میارند و علم هم دارند، خدا اینها رو در درجات مختلف بالا میبره. معیار ترفیع درجه خدا دو چیزه، ایمان تو هم با علم، ایمان تو هم با معرفت. در آیات دیگری به صراحت آمده قال الذین اوتوا العلم والایمان، اون کسانی که علم و ایمان بهشون داده شده. در هیچ جای قرآن ایمان بدون معرفت، ایمان بدون پایه علم مورد تأیید نیست. ما وقتی به آیات نگاه میکنیم، قرآن کریم هر جا سخن از ایمان میاره، از یک طرف میگوید این ایمان باید مبتنی بر معرفت باشه، بدون معرفت ارزش نداره. از یک طرف میگه این ایمان باید منجر به عمل بشه. ایمانی هم که منجر به عمل نشه ایمان حقیقی نیست. ایمان حقیقی پایه ای دارد به نام علم و معرفت، بینش درست و یه پایه دیگرش عمل و رفتار متناسب با ایمان و معرفت. باز یه نکته جالبی میگم، چون تلاشم این است که در این جلسات میدونم عزیزانی از خواهران و برادران از محققانن، خودشون دنبال میکنن، یه سرنخهایی رو میدیم که دوستان بخوان توی قرآن توی مباحث دنبال کنن این رو پیگیری کنن. در قرآن کریم بارها خدا داوری کرده و بین افراد ترازو گذاشته. یکی از کارهای قرآن کریم و انبیاء الهی ارزش گذاری است. هر مربی بشری و الهی ارزش میذاره چی خوبه چی بده، چی بالاتر از دیگریه. همیشه ترازو برای تربیت میخوان دیگه، کجا بریم که بهتر باشه، چه کنیم چه بدانیم که بالاتر باشه. قرآن کریم بارها ارزشگذاری کرده، انسانها رو دارای مراتب دونسته، حتی انبیای خدا رو وضع کرده، گفته انبیای خدا هم دارای مراتبیه. دو جا خدا ترازوش رو خیلی دقیق گذاشته، یکی در حوزه معرفت است، یکی در حوزه عمله. گفته این دو گروه با هم برابر نیست. یه جا در حوزه معرفت خداوند ترازو گذاشته، گفته هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اون کسانی که علم دارن با اون کسانی که علم ندارن مساوی نیستن. این منطق ماست، ما علم و برابر نادانی نمیدونیم. یا به یه تعبیر دیگری قرآن کریم میفهمد هل یستوی الاعمی والبصیر، هل یستوی الظلمات و نور، کور و بینا یک جور نیست. کسی که بینش دارد با اون کسی که بینش ندارد در یک ترازو هموزن نیستن، اینا با هم فرق میکنن. نظام عالم و نظام ربوبیت خدا بین این دو گروه فرق میذاره. یک کسی میداند حقیقتی که نمیدونه، یه ترازو. ترازوی دوم رو خدا توی عمل گذاشته، فرموده مجاهدون از قائدون، نشستگان از ایستادگان و اهل جهاد و تلاش یکی نیستن. لا یستوی القائدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم. این دو جاست که قرآن ترازوشو گذاشته و گفته بین این دو گروه ما مساوی نمیدونیم. یک، عالم و غیر عالم رو یکی نمیدونیم، مجاهد و تلاشگر با آدم نشسته تنبل بیار، اینا دوتا یکی نیست. عرض کردم منطق قرآن این است که ایمان را بدون این دو پایه اعتبار نمیده. حالا اگر دوستان بخوان یه کار مطالعه قرآنی بکنن، این رو نگاه کنن، در تمام آیات قرآن هر جا از بعثت انبیا سخن گفته شده، گفته شده که انبیا آمدند تا تردید رو، تا گمان رو، تا خیال رو از انسان بردارن و انسان رو به علم برسانن. قرآن کریم در مقابل مخالفین میگه قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. پیغمبر بگو اگه برهانی بر مدعای خودتون دارید بیارید. همه جای قرآن گفته شده، حالا وقت دوستان نمیخوام به اینجا زیاد بگیریم دیگه، خودشون، همه جای قرآن گفته شده که انبیا با بیینه آمدن، با بینات آمدن. بیینه یعنی چی؟ یعنی چیز روشنگر. به فارسی ترجمهش میکنیم بیینه یعنی روشنگر، دقیقا معناشی بیینات، روشنگری ها. انبیا آمدند با بیینه آمدند، با ابزار روشنگر آمدند، آمدن انسان از جهل و تاریکی بیان به مرحله علم. انبیا آمدند قالت لهم رسولهم افی الله شک کن فاطر السماوات والارض. اگر من پیغمبر، ما انبیا، رسولهم، همه رسول اگه دعوت به خدا کردند، دعوت به یقین کردند، دعوت کردن که از شک در بیاریم. اینجا چی میخوایم نتیجه بگیریم؟ ما در مکتبی به دنیا آمدیم و پرورش پیدا کردیم که علم و معرفت و بینش صحیح اساس و بنیادشه. ایمان در تاریکی رو قبول نداره، چون که ایمان با تنبلی رو قبول نداره. ایمان بدون دست پر محکم قبول نداره. بینش پایدار، ریشه‌دار، اینو میخواد از ما. این نکته‌ای که ما در جلسه گذشته با بیان عقلی سخن گفتیم، در تمام آیات قرآن و دستورات انبیا و ائمه اطهار تکرار شده که اساس بینشه، اساس معرفت. از اینجا باید شروع کرد. انبیای خدا با این آمدن. مراتب مختلف انبیا هم اولین نقطه تفاوت اونها به علم و معرفت. من نکاتی که اینجا انتخاب میکنم، ذکر میکنم، بسیاریش ناظر به حرفاییست که امروز توی این طرف و اون طرف هست. اشکالات رو مطرح نمی کنم چون وقت میگیره، حال در یه بحث، ولی دارم به نوعی مستقیم و غیر مستقیم به اون ابهامات و اشکالات پاسخ میدم. ببینید، یک جریان بسیار مهمی در کشور ما، در سنت اسلامی ما از قدیم، حالا به نام تصوف، اسم خودشون هم میذارن عارف مثلا، به وجود آمده. اولین آموزه او این است که برای رسیدن به معرفت تو باید دست بدی به پیر، به مرشد. هرچه که این گفت، چون او داره میبینه، مثلا شهود میکنه، این مطلب رو به شما میگه، شما هم این رو تلقی میکنی، بدونی که روش فکر کنی، بدونی که علم بهش پیدا کنی، باید تسلیم بشی. اصل اولیه این تصوف یا عرفان نمایی تسلیم در مقابل قطبه، پیره، شیخه. میگیم آقا این حرفایی که شما دارید میزنید خلاف عقله، با هیچ منطقی سازگار نیست. میگی شما هنوز نرسیدی، 40 سال زحمت بکش، بعد که رسیدی میفهمی. میگیم خب اونایی که رسیدن توضیح دادن تو کتاباشون، توضیحاشون هم قانع کننده نیست. میگن آقا شرط اول سلوک این است که اینجا اطاعت کنی، عقلت رو تعطیل کنی، فکرت رو بذاری کنار، تسلیم بشی. آمدی تسلیم شدی، طی طریق کردی شاید بفهمی. ما میگیم منطق غلطه. این منطق در اندیشه قرآنی و اسلامی باطل است. با منطق عقل باطله. ببینید، هر جا قرآن کریم عرض کردم فرموده هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، پشت سرش ما رو به عقل نسبت داده. انما یتذکر اولو الالباب. این حرفایی که من دارم میزنم به نام قرآن عقلیه ها، اولو الالباب یعنی صاحبان خرد، اندیشمندان، اندیشه‌وران. این که میگیم عالم و غیر عالم یکی نیست، حرف تعبدی نمیزنیم، عقلی رو می، هر اندیشمندی حرفو میپذیره. در اون تعبیر دارد قل هل یستوی الاعمى والبصیر، دنبالش افلا تتفکرون. حرف با فکره، با عقله، با اندیشه است. انسان کور و بینا یکی نیستن. خب یه عده تبلیغ میکنن، تو سنت ما هم تبلیغ کردن، گاهی اوقات میگن حرفای ما دیگه انقدر عمیقه که کسی نمیفهمه. حرفی که قابل فهم نیست، قابل تبادل نیست، به چه دلیل من باید تسلیم بشم؟ اونم در جایی که فرد هیچ دلیل عقلی بر اسمتش نیست. ما در آینده خواهیم گفت مبانی عقلی گاهی اوقات ما رو به یه جا میرسونه که اثبات میکند که این فرد سخنش معصومانه است. خب اونجا ما تسلیم میشیم، حرف خلاف عقل رو هم نمیپذیریم، ضد عقل رو، ولی در این حال ممکن بگیم اما نمیفهمیم، این وحی الهی است. اما اینکه از آغاز مطلب هنوز مطلب روشن نشده، شما ما رو به امری ارجاع میدید که تناقض داره، این با هیچ منطق عقلی، با هیچ منطق انبیایی، اوصیایی، قرآنی هماهنگ نیست. من یه مثالی باز عرض کنم از قرآن کریم. شما ببینید در قرآن کریم چیزی که آقایون میفرمان جزء شهوده، جزء معارف مثلا عالیه. همیشه قرآن درجه بندی نسبت به افراد و عرض کردم حتی نسبت به انبیا و اولیا بر اساس علم مطرح میکنه. چند تا ماجرا در قرآن کریم آمده، من آدم هایی است که به قول امروز تیپشون بالاست، آدم های در سطح عالی از ایمان به اعتباره. این نکته جالبه. او شخصیت ها کیان؟ یکیش خضر که معلم موسی میشه، که حالا همین آقایون وقتی میخوان ارجاع بدن، ارجاع میدن به خضر، میگن نگاه داستان خضر و موساست. من یه جایی خواهم گفت، یه نقدی به حرفای اینا خواهم زد، فعلا میخوام شاهد حرف خودم رو بگیرم. داستان خضر و موسی، یه شخصیتی که انقدر در مقاماتش به جایی رسیده که حضرت موسی دنبال این میگرده، خداوندم نشانه بهش میده، در قرآن کریم هست، میگه یه جایی میره یه اتفاق خاصی میفته، اتفاق خارق العاده، هر جو اتفاق خارق العاده افتاد بگرد و آدم اونجاست. که در قرآن کریم میفرماد با جوانی حضرت موسی داشت میرفت، رسید به اونجایی که بین، آدرس داده بود خدا، اونجایی که دوتا دریا به هم وصل میشه. حضرت موسی با اون جوان نشسته بودن، داشتن غذا میخوردن، استراحت میکردن، ماهی که امراشون آورده بودن، ماهی مرده گذاشته بودن کنار دریا، این جوان میبینه این ماهی زنده شد، رفت توی دریا. طبق نقل قرآن اون جوان یادش میره به حضرت موسی داستان رو بگه، میرن رد میشه به منزل بعد میرسن، حضرت موسی میگن آقا ماهی رو بیارید که مثلا آماده کنیم بخوریم. میگه من فراموش کردم، اتفاقا اونجایی که نشسته بودیم کنار دریا، این ماهی که اینجا بود مرده بود زنده شد رفت توی دریا. این قرآن رو دارم نقل میکنم، نه این داستان قرآن. حضرت موسی متوجه میشه عجب، اون نشانی خارق العاده همین بوده، ما باید برگردیم، آدرس ما اونجاست. برمیگردن در همون جایی که این ماهی زنده شد و رفت توی دریا، میگردن نشانه های خضر رو پیدا میکنن. تعبیر قرآن این است، فوجدا حضرت موسی و اون جوان عبدن من عبادنا، اون بنده از بندگان، اسم خضر در قرآن نیست دیگه، تخت قرآن عبدن من عبادنا ازش یاد شده. گشتن پرسیدن آدرس و آدم، اون نشانهی که خدا داده بود از اون معلم الهی پیداش کردن، که آتیناه و رحمتن من اندنا، که ما خلاصه به او یک نعمت ویژه‌ای داده بودیم. حال شاهدم اینه، تعبیر است و علمناه و من لدنا علما. امتیاز خضر بر موسی این است که به مرتبه از علم رسیده است، خداوند به او علمی داده است که حتی موسی پیامبرم به علمش چیه؟ نیازمند. حضرت موسی آمده دنبال چی؟ چرا دنبال خضر میگرده؟ آمده کرامت پیدا کنه، شعبده بازی یاد بگیره، راه و رسم دکانداری یاد بگیره. نه، قرآن کریم میفرماد قال له موسی، عرض شود که هل اتبعک علا ان تعلمنی مما علمت رشدا. همه حرف موسی این است که آیا اگر من از تبعیت کنم این آمادگی رو داری که به من از اون دانشی که حالا ما یه تعبیری جوری بذارید بکنیم رشد آور است، ان تعلمنی، من آمدم اینجا خدا آدرس داده که معرفت بیاموزم، یه درجه بالاتری از معرفت که ندارم تو به من بدی. شاهدم اینه، همه جای قرآن شما نگاه کنید خداوند میفرماد اون چیزی که گمگشته اول همه انسانها همه اولیای خداست علمه، جهل نیست، تناقض‌گویی نیست، مطلب روشنه. یه شخصی، شخصیت دوم که در تعبیر قرآن او صاحب همراه حضرت سلیمان که اسمش چیه؟ حالا باز در قرآن نیست، چی اسمش؟ اون کسی که همراه سلیمان تخت بلقیس رو میاره، آصف ابن بلخیا. یه شخصیت دومی که قرآن یاد میکنه که شخصیت خیلی ویژه است، آصف ابن بلخیاست. این کنار دست حضرت سلیمانه، جز حالا بگیم شاگردان یا دستیاران سلیمانه. قرآن کریم از او هم نقل میکنه. من اینا رو عرض میکنم، بهش کار دارم، چون همینا شده مستمسک بعضی ها برای که حرفای غیر قرآنی خودشون رو به نام قرآن امروز به یه نسلی دارن ارائه میکنن. بعدم به این بحث برخواهم گشت، در بحث آینده که منابع معرفت رو میخوایم بگم این بحث رو توضیح بیشتری میدم و شبهی هم که اونا مطرح میکنن پاسخ میدم. ولی اجمالا میخوام بگم در بحث معرفت و علم، قرآن کریم وقتی میخواد از این آدم فوق‌العاده، این آدم فوق‌العاده چیه باز داستانش؟ حضرت سلیمان داستان بلقیس و قوم سبع رو میشنوه، زنی پادشاه اونه، این مجموعه گمراه و بت‌پرست هستن، حتی نشانه است که مثلا ملکه رو میپرستن. حضرت سلیمان برای ارشاد اونها نماینده‌ای میفرسته و اون داستان. یه گروه میان از طرف بلقیس هدایا میارن. سلیمان میگه برای من هدایا میاری؟ من دنبال هدایت شما هستم، هدایت مردمم. این گروه وقتی که میرن، حضرت سلیمان برای اینکه نشان بده که دستش پره به قول معروف و از یه جای دیگری خبر میده و قانع کنه این ملکه سبب بلقیس رو، به اطرافیانش میگه من میخوام قبل از که این گروه برگردن پیام ملکه در واقع سبع رو بیارن، بلقیس رو بیارن، میخوام یک نمونه و آیه بهش نشون بدیم تا تسلیم بشه. اون آیه این است که قبل از که اونا برگردن تخت ملکه بلقیس رو شما اینجا حاضر کنید برای ما، که وقتی که خود ملکه میاد یا نماینداش میان ببینن قبل از آمدن اونها اصلا تخت سلطنتش اینجا هست. حضرت سلیمان میفرماد که خب کدومتون، یا ایها الملأ، کدومتون حاضرید که این کارو بکنه؟ قرآن میفرماد قال عفریت من الجن، یکی از جنیان که در خدمت حضرت سلیمان هستن گفت که انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من اون تخت رو از سبع که حالا یمن امروز میارم قبل از که بلند شی، به اندازه یک بلند شدن قدرت دارم که اون تخت رو بیارم اینجا. قرآن میگه یه کسی دیگری اونجا بود، قال الذی عنده علم من الکتاب، باز اسم نمیاره. اهل بیت فرمودن این آصف ابن بلخیاست. یه کسی که عنده علم من الکتاب بود، بخشی از علم کتاب رو داشت، گفت نیاز نیست که شما بلند شید، انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از که چشم به هم بزنی من میارم. حالا بعضی ها اینو شاهد میارن، آقا میخوام این شاهدم فعلا در این نکته است. این فرد قرآن الذی عنده علم من الکتاب میداند، یعنی پایه اصلی کار او علم و معرفت. در بحث بعد خواهم گفت منابع معرفت رو که توضیح میدم، میگم منابع معرفت از دیدگاه اسلامی و قرآنی و از دیدگاه وجدان و عقل متعدده. انسان راه‌های مختلف به حقیقت داره، سرچشمه‌های رسیدن به حقیقت مختلفه، ولی همه اینها در نهایت ما رو به علم میرسونه و علم از دیدگاه قرآن مقابل جهله. علم یک امر روشنه. کسانی ما رو به تناقض دعوت نکنن، کسانی ما رو به تسلیم و طاعت دعوت نکنن، بعدم آیه قرآن بخونن، بعدم یه ارجاعاتی بدن، بگن شما باید بیاد در این حلقه قرار بگیرید، سر بندازید به گریبان، فعلا مدتا هو بکشید، تسلیم باشید، تا بعدن یه موقعی ممکنه برقی بزند، نوری به جهت، ناری بیاد، تا شما معرفت برسید. این داستان و این دکانها در قرآن نیست. انبیای خدا با علم میان، انبیای خدا با معرفت میان، با بیانه میان و انسان را آوردن با بینش روشن به ایمان دعوت کنن. احتجاج میکنیم در مقابل دیگران، میگیم یک آیه بیارید که انبیای خدا بدون بیانه، بدون علم مطرح شده باشه. قرآن کریم میفرماد هر جا انسان ها اختلاف میکنن، اونجایی است که از علم دارن دوری میکنن، یا بغیه سرکشیه، یا عداوت دشمنیه، یا حسادت، یا گروه بازیه. ایناست که انسان از علم و معرفت جدا میکنه. انبیای خدا با بیانه روشن آمدن به دیگران گفتن قل هاتو برهانکم، برهان بیارید، گفتن از ما هم بیانه بخواید. این بحث اولم به صورت اجمال خواستم بگم. بحث جلسه گذشتمون که اساس حرکت انسان بر معرفت است، بر بصیرت، این جزء اصول اساسی قرآن و انبیا است. پس بنابراین اگر قرار است ما در دستگاه انبیا حرکت کنیم، راه اساسی شروع از تصحیح معرفت، رشد معرفت، قانع نشدن به یه مرتبه از معرفت، افزایش دانش و معرفت و تلاش و کوشش در این زمینه. حالا بعداً خواهم گفت که این معرفت داره چه ویژگیست، چه معرفتی که ارزشمنده، ولی علم و معرفت در اساس پایه است. در بخش دوم میخوام بگم این معرفت از دیدگاه قرآن کریم و از دیدگاه مکتب اسلام دچار آسیب‌هایی میشه، دچار موانعی میشه که باید مواظب بود. اگر این آسیب‌ها به حوزه معرفتی انسان راه پیدا بکنه، به ظاهر ما معرفت داریم اما شبه معرفت. فکر میکنیم، خیال میکنیم به علم رسیدیم، علم نیست. دنبال علمیم تو دام میفتیم، از مسیر علم خارج میشیم، دچار مشکل میشیم. قرآن کریم، اهل بیت عصمت و طهارت یک مسیر روشن، یک جاده‌ای رو گذاشتن، گفتن مسیر معرفت اینه. حواستون باشه جاده خاکی هم داره، چپرا هم داریم، حواسمون باید به اون چپرا باشه که همیشه تو جاده حرکت کنیم. حالا ما در یک جایی مفصل بحث کردیم، حالا دعا کنید کتابش منتشر بشه، کتابی در عنوان علم و معرفت با جمعی از دوستان کار شده که ابعاد مختلف مسئله معرفت رو از دیدگاه قرآن و روایات استخراج کردیم، دیگه آماده نشه. در اونجا به تفصیل اینو بحث کردیم. حالا چند نمونه رو میخوام اینجا ذکر کنم که مربوط است به این بحث‌های موزه عقاید ما. پس راهزنهای معرفت چی هن؟ راهزنیهای معرفت چی هن؟ جاده خاکیهای حوزه علم و شناخت چیا هستن؟ پنج شش مورد رو من ذکر کنم. یک، از دیدگاه قرآن کریم یکی از موارد اشتباه در حوزه معرفت این است که ما معرفت رو با گمان و حدس و خیال قاطی میکنیم. در تعابیر مختلف قرآن، قرآن کریم از مسئله گمانگرایی پرهیز داده، فرموده ما لهم بهی من علم ان یتبعون الا الظن. مشکل این بت پرستا، مشکل این ملحدا، مشکل این مخالفان خط مستقیم این است که اینا علم ندارن، اینا به گمانهای خودشون دارن تکیه میکنن. یه جا قرآن فرموده گمان زن، یه جا فرموده حدس. ما لهم بذالک من علم ان هم الا یخرسون. اینا علم ندارن، خرس یعنی حدس زدن. انسان میشینه به جایی که دنبال دلیل و شاهد و برهان و اینا باشه، با حدس و گمان خودش حقیقت رو بهش حدس میزنه، نزدیک میشه، به نظر جوری میرسه. حالا این به نظر اول به نظره، کم کم میشه اعتقاد. یه آقای یه شاهدی میاره، یه دلیلی میاره، یه حرف، یه گوشه‌ای مثلا فرض کنه توی یه شبکه یه مطلب میگه، این بدون اینکه اصلا بره تحقیق کنه که آیا حرف درست یا نادرسته، این رو مبنا قرار میداره، اطمینان میکنه. یه گمانه، حد اکثر یک احتمال ایجاد شد، احتمال که علم نیست، باید بری تحقیق کنی، از اهلش بپرسی، تأمل کنی، تفکر کنی، نظر رقیب رو هم بشنوی. خیال بخش زیادی در قرآن کریم در روایات ما گفته شده عامل بسیاری از انحرافات اشتباه گرفتن خیال با علمه. خیال یعنی چی؟ صورت واقعیت. ما یه واقعیت داریم، یه صورت واقعیت. قرآن کریم می‌فرماد سحره فرعون وقتی مقابل حضرت موسی قرار دادن و اون به اصطلاح ریسمانهاشون رو انداختن، تعبیر قرآن اینه فاذا حبالهم و اسیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعا. کار ساحرا این بود، یه چیزی واقعیت بود، تو صورت ذهنی آدم‌ها یه چیز دیگه میانداختن، ریسمان بود، عصا بود، اما یخیل الیهم انها تسعا، تو قوه خیال اونا تصرف میکردن، فکر میکرد که این داره حرکت میکنه، یه صورت مثلا حالا اژدهایی داره یا ماری داره. در روایات ما مواضع و موارد تخیل گویا آسیبه. ما بسیاری از موارد بدین که یا تنبلیم یا اطلاعات کافی نداریم یا او فرده ساحره. امروز بسیاری از کسانی که در حوزه رسانه ها و تو این بحث ها هستن به نظر میزه ساحرن. یه مطلبی رو که کاملا وارونه است، آیه قرآن رو از قبل و بعدش میبرن، یه روایت که اصلا در یه جای دیگریست میگیرن، میارن در وسط یک بحث میاندازن. خب بنده هم از قرآن که اطلاع ندارم که، یا اطلاعاتم ضعیفه، از همون تکه آیه قرآن برداشت که خودشو میکنه، این دقیقا کار ساحرانه است. قوه خیال ما، قوه گمان ما از جهل ما استفاده میکنه، یه چیز دیگه نشون میده. حالا شما میدید پلوی استاد فن میگه بابا این آیه قبلش اینه بعدش اینه، اصلا این لغت معناش این نیست. این اشکال اول، حاکمیت گمان و حدس و خیال. ما اسم این را گذاشتیم شبه علم. شبه علم ها جای علم میگیرن. خیلی از دانش های بشر شبه علم. حالا بعد من در درس آینده خواهم گفت شبه علم با علم فرقش چیست، فرق شبه علم از علم چجوری بشناسیم. یک. دو، تبعیت از قوم، تبعیت از قبیله، تبعیت از حزب، گروه، جمعیت. قرآن می‌فرماید یکی از آسیب‌های جدی معرفت این است که آدم‌ها قبل از که خودشون خودشون باشن، خودشون و قبیله‌شونن، خودشون و گروهشونن، خودشون و حزبشونن. تعبیر قرآن آباء پدرانه، اما شواهد دیگر قرآن میگه ای آبا نیست، حزبم هست. کل حزبن به ما لدیهم فرحون. هر کسی با حزب و گروه خودش خوشه. ببینید وقتی تعصب‌های گروهی، جناحی، قومی، قبیله‌ای میاد، آدم‌ها دیگه عقلشون رو میسپارن به تعصب. شما ببینید بسیاری از اعتقادات که افراد دارن مانه وابستگی‌های قبیله‌ای و خانوادگی و قومی و حزبیه. شما بهش تذکر میده آیه حرفی که داره میزنی واقعا درسته؟ دلیل داره؟ رو چه مبنایی میگی؟ قرآن کریم میفرماد و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. وقتی بهشون میگیم از ما انزل الله، از کلام خدا پیروی کنید، مقابل ما استدلال نمی کنن، مقابل ما شاهد نمیارن، نمیگن این حرف با این مبنا ناسازگاره. میگن ما از قدیمی اعتقاد داشتیم، این همه بزرگان، تاریخ، ملت، اونا رو رها کنیم، حرف تو رو بگیریم. این مثالش در اون زمان آباء حزب هم همینطور، گروه هم همینطور. پس یکی از موانع بزرگ مرد امروز ما باش درگیریم. حرف حق اگر از مخالف باشه ما نمیشنم. حرف باطل گروه خودمون رو حاضریم هزار جور توجیه کنیم تا بگیم درسته. این با کدام منطق سازگاره؟ این منطق ضد قرآنیه؟ قرآن کریم می‌فرماد هر فردی در مقابل فعل خودش، معرفت خودش مسئوله. ولا تذر و وازرتن وزر اخرى. هیچ کس بار دیگری رو نباید به عهده بگیره و نمیگیره. هر فکری مطرح میشه خودت فکر کن، ابعاد مسئله رو بسنج. میخواد پدر من، میخواد قوم من، میخواد حزب من، میخواد همراه من، دوست من، چیکار به اون داری؟ حقیقت رو نگاه کن. اگر شاهد و برهان و دلیل داره بپذیر، ولو با جناح خودت، ولو با تیم خودت مخالف باشه. این دو. سه، یکی از آسیب‌های بزرگی که ما در قرآن و روایات برای معرفت داریم شخصیت گرایی و شخصیت پرستی است. در روایات فراوانی توصیه شده است که وقتی سخن دیگری رو میشنوید اسم و عنوان و اداشو بذارید کنار، ببینید داره چی میگه. انظر الى چی؟ ما قال ولا تنظر الى من قال. نگاه کن چی میگه، نگو کی میگه. ما گاهی اوقات یه حرفی، حالا بعد خواهیم گفت، یه کسیست، یه منابعیست، اونم در جلسه آنده میگم، رو مبنای عقل و استدلال باید قولش را تبعیت کرد. اونم باز عقل میگوید به اعتبار قولش میگوید، چون قول او ان علمنه. این رو خواهم گفت، اونجا باز منافات با این نداره. اونجا ما شخص رو نمیگیریم. پیغمبر خدا را ای تبعیت میکنیم، اگه امیرالمومنین تبعیت میکنیم، با این مبناست که او به سرچشمه علمی دسترسی داره، عقلا تمام شده بر من، چون داره حکایت از یک علم میکنه من تابعشم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی، در صفات انسانی عادی مثل شما هستم، اگر من پیغمبر خدا شدم چون درجه عالی از معرفت دارم، چون به یه جایی رسیدم، به یه چیزی دسترسی دارم که شما ندارید. نه من چون رئیس قومم، من انتخاب شدم. منطق قرآن این است که به گفته ها توجه کنید و به گویندگان توجه نکنید. گوینده از اون جهت که گوینده است اعتباری ندارد. حالا روایات فراوانی است، حالا در جایی ما بحث کردیم عرض کردم، من یه روایت چی میکنم. میفرماد من دخل از امام صادق علیه السلام، این روایت خیلی زیباست، خیلی کاربردی هم امروز. من دخل فی هذا الدین بالرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فی. اگر کسی در دین وارد بشه به اعتبار رجال، مردان، شخصیت ها، همی آدم ها، همی رجال اون رو از دین خارج میکنن همطور که داخل کرد. چرا؟ من وقتی دین خودم رو وابسته به یک فرد کردم، به یک احساس کردم، خب یه آدم میلغزه، این بر اون بر میشه، اشتباه میکنه. اگر مبنای پذیرش من قول این آقا رو روی مبنای علمی باشه، تا اونجایی که در مسیر عقل میاد، در مسیر کتاب و سنت و وحی میاد، میپذیرم. به محضی که کج کرد میگم آقا ما با شما تا حالا همراه بودیم چون تو خط بودی، داشتی مطابق با مبنا سخن میگفتی، از حالا که کج کردی دیگه ما نیستی. اینو باز جلسه آنده خواهم گفت. اگر مبنای شما مبنای معرفتی درست باشه، حتی اونجایی که دنبال یک فرد هستید دچار لغزش نمیشید. بله، هر جامعه رهبری داره، هر گروهی ممکنه معلمی راهنمایی داشته باشه، این جز طبیعت انسانه، جامعه است، نمیشه. اما پذیرش شما نسبت به اون فرد اگر بر مبنای علم باشد که میگیم چگونه به دست میاد، نه تنها خطری نداره بلکه کاملا مطابق با عقله. چون یه جمعی میخواد برید یه سفر، گروهی هستی، میگه کدام یکی از یه آقایون راه بلده، یه بار رفته، یعنی آقای فلانی، آقا شما بشون مسئول این گروه، چون راه بلدی، طبیعت عقله. ولی چرا داریم تسلیم میشیم؟ چون شما راه بلدی. تا مادامی هم که میبینیم از علم و مدرک و با شواهد داریم میری دنبالتیم، چشممون رو نمیبندیم. ای شما داریم، ما میدونیم یاد به شرق باد بریم، شما داریم به غرب میریم، آقا تسلیمیم چون شما رئیسی. تبعیت از فرد اگر مناسب با علم باشد، خود علم مانع از گمراهی میشه. اما اگر شما به تعبیر روایت من دخل فی هذا الدین به رجال، آقای فلانی خیلی شخصیت بالایی است، پس حتما هرچی میگه درسته. همین آقا یه روز اشتباه میکنه، یه روز خطا میکنه، تو از دین برمیگرد. اگه از روز اول روی مبناش با تبعیت کرده بودیم، یا روزی که تبعیت کردم مبنای علم بود، اشتباه کرده متناسب با مبنایی که من دارم، خب اشتباهش نمیپسته. به شخص که نگاه نمی کنم، به اندیشش نگاه میکنم، به علمش نگاه میکنم، به برهانش نگاه میکنم. آسیب سوم شخصیت گرایی. آسیب چهارم شبهه. یکی از دشواری هایی که در مسیر معرفت وجود داره، شبهاتی است که دائم برای انسان. حالا بعضیا فکر می‌کنن مسئله شبهه یه چیز جدیده، حالا اخیراً آمده، نه، شبهه مسئله است که در قرآن کریم آمده. در داستان حضرت عیسی قرآن کریم می فرماد کسانی که در اونجا بودن و دنبال کشتن حضرت عیسی بودن براشون شبهه پیدا شد. ما قتلو و ما صلبو ولیکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من. چه اتفاقی افتاد؟ دنبال عیسی بودن، رفتن یه شخصیتی گرفتن، قرآن هم میگه درش اختلاف داشتن، یه عده‌ای میگفتن عیسی هست، یه عده‌ای میگفتن نیست. چجوری شد اسیر اون فضا شدن و گفتن عیسی است؟ قرآن میفهم مبنا شبه هست. حالی شبه چیست؟ امیر مومنان علیه السلام، این رو من یه در یه جلسه، حالا اگر نوارش دوستان پیدا کردن، شاید دفعش 10 سال قبل، در یک جایی در مقوله شبه 1 ساعت و نیم صحبت کردم. همه مدارک هم آوردم. مفهوم شبه چیه؟ ریشه های شبه چیه؟ آثار سوء شبه چیه؟ اینا رو آوردم. اونجا عرض کردم که قهرمان تبیین نظریه شبهه و بحث شبهه امیر مومنان علیه السلام در نهج البلاغه است. در اونجا به تفسیر نکات رو در آوردن. چجوری امیر مومنان در نهج البلاغه مثل یک کسی که ذره بین دست گرفته توی آزمایشگاه جزئیات فتنه های برخواست از شبهه رو باز کرد. هم گفته شبهه چیست، حضرت فرمودن هم کجا پیدا میشه، عوامل شبهه زا چیست، چه کسانی سوء استفاده از شبهه میکنن، کیا اسیر شبهه میشن، یک به یک فرمودن. و حالا چجوری باید با شبهه برخورد کنیم؟ من چند نکته شو یادداشت کردم بگم، باز برای این که قرار است دوستانی که حالا تشویق میشن دنبال کنن. چون میدونین عنصر شبهه و فضای شبهه و شبهه افکنی عصر امیر مومنان بود. بعد از واقعه سقیفه اصلا بنیاد شبهه افکنی و شبهه سازی پیدا شد. اوجش هم 5 سال حکومت امیرالمومنین بود. شما نگاه کنید. تاریخ سه جنگ رو نگاه کنید. اساس سه جنگ مبنا شبهه است. اینو من نمیگم، خود امیرالمومنین گزارش میکنه. می فرمان هم جنگ با مارقین، هم جنگ با قاسطین، جنگ با جمل، مبنای حادثه جمل رو امیر مومنان تبیین می کنن، ریشش برمیگن به شبهه. مبنای جنگ با خوارج، اصلا پیدایش خوارج با یک شبهه آغاز شد و می فرمان معاویه و دستگاه رسانه‌ای و تبلیغاتی معاویه کارشون شبهه‌زایی است، با فضای شبهه افکنی دارن حکومت خودشون جلو میبرن. این است که حضرت در قضیه شبهه خیلی حساسن و تبیین‌های دقیق دارن. اول در تعریف شبهه حضرت میفرمان معنای شبهه چیست؟ میفهمان انما سمیت شبهت و شبهتن لانها تشبه الحق. چرا به شبه شبه گفتن؟ میفهمان لانها تشبه الحق، شبه شبیه حقه. مثل حق، چون شبیه حقه مبنای فتنه و مبنای فریب میشه. اگه شبیه حق نبود که. در یه بیان دیگری این خطبه 50 نهج البلاغه رو اگر عزیزان دوست دارن نگاه کنن، خیلی خطبه زیبایی است و تقریبا همه شرایط دورهای مختلف ما رو از جمله امروز نشون میده. حضرت با اینجا این فقره رو شروع می‌کنه، انما وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع. حضرت می فرمان اصلا شروع فتنه و فتنه سازی به 2 چیز است، هواهایی که تبعیت میشه، احکامی که بدعت گذاشته میشه. 2 پایه اصلی فتنه و فتنه انگیزی این دوتاست. یه عده هواپرست، دنیا دوست، دکاندار شروع میکنن روی هوا حرفای میزنن، موج درست میکنن، فضا ایجاد میکنن، احوا اون تو تبعی، یه عده رو اسیر میکنن، دنبالشون میفتن. ببین حضرت دو چیزو میگن، یه عده هواپرست اگر باشن پیرو هوادار نداشته باشن فتنه ایجاد نمیشه. هواهایی که دنبالش تابعی نیست، یه عده سینه میزنن هو میکنن، اینجاست که آغاز فتنه است. انما بدء وقوع الفتن، آغاز فتنه‌گری، احوا اون تتبع، هواهایی که یه عده آدم نادان بی علم بی معرفت، یا دنیا دوست یا نرخ به نرخ روز در واقع دنیا رو اداره میکنن، دنبال میدونن. یک، دو، احکامی که بدعت آوری میشه، یک کسانی چیزی را که از حق نیست، از دین نیست، پای دین میگذارن، بدعت میارن، آغاز دین با غیر دین، با شبه دین قاطی میشه. اینو حضرت میفهمن که دنبالش ادامه میدن. بعد اینجا شاهد من این است که یخالف فیها کتاب الله یتولا علیها رجالا علا غیر دین الله، شخصیت پرستی که مبناش یه گروهی میفتن رئیس یه گروه دیگه میشن تو این فضای در واقع هواهای پیروی شده و احکام، میرسن به اینجا. حضرت میفرما ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطع عنه السن المعاندی. فرمودن چی؟ انما سمیت شبهت و شبهه چرا؟ لعنها تشبه الحق. اینجا حضرت میفرمان اگر حق خالص میشد از پوشش باطل، اگه شما حق رو عریان کنید، خود حق رو ببینید و نشون بدید، هیچ وقت زبان معاندین بر روی حق باز نمیشه. علتی که یه عده میان شبهه میکنن، حرف بد در مورد حق میزنن و حق به حق گرایان رو زیر سوال میبرن، این است که حق پوشش باطل پیدا کرد. بلا حق خالص هر انسان معاند رو عقب میرشونه. بینید تعبیر حضرت این نیست، آدمای صادق میگن اگر حق رو شما عریان کنید و نشون بدید، حتی زبان معاندین کند میشه، نمیتونن حرف بزن. نقطه مقابلش ولو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين. اگرم باطل از حق خالی بشه، باطل رو عریان کنید نشون بدید، همون که هست رو بگید. میفرماد هیچ وقت شک داران و شک زدگان برشون حقیقت مخفی نمیماند. اگه باطل رو به صورت خودش نشون بدید، هیچ کسی در مورد اون باطل داوری درست نمی کن، تردید نمی کن. اگه حق رو از لباس باطل جدا کنیم، حق رو به عنوان حق نشون بدیم، زبان معاندین رو کوتاه می کنیم، کسی نمی تونه انتقاد کنه. ولی مشکل چیه؟ مشکل اینه ولیکن یؤخذ من هذا دقت و من هذا دقت فیمزجان فهنالک یستول الشیطان و علی اولیائه. مشکل ماجرا اینه، یه عده‌ای ذقت یعنی جز، یه تیکه از حق میگیرن، یه تیکه از باطل میگیرن، فیمزجان، این دوتا رو قاطی میکنن. التقاط از اینجاست دیگه، التقاط یعنی شما یه مطلب حق یه مطلب باطل، یه نکته قرآنی را طرف میگیره، یه حرفی را از یه مکتب باطل میگیره، این دوتا رو قاطی میکنه، پای شبهه پیش میاد. طرف نگاه حقش میکنه، کلاه باطل سرش میره. مشکل شبهه اینه دیگه. طرفی که میاد شبهه میکنه حرف باطل نمیزنه به منطقه امیرالمومنین. اگر حرف باطل بزنه، همون نفر اولی که میخونه یا حرف باطل، حرفا چی هست میزنه، میاد یه تیکه از حق داخل باطل میکنه، یه جوری هم پوشش بهش میده، به تعبیر لبس میکنه، میپوشونتش، یه چهره نمایی میکنه از باطل. خب اینجا معلوم است تعبیر امیرالمومنین، میگن هنالکه، اینجایی که التقاد پیش میاد، یستول شیطان علی اولیائه، شیطان اینجا میاد مداخله میکنه. یعنی تا شبهه نباشه، تا خلط باطل و حق نباشه، شیطان هم نمیتونه کاری کنه. کار شیطان از کجا شروع میشه؟ یه بچه شیطان دنیوی، حالا یا رو جهل یا رو عناد، حق و باطل رو قاطی میکنه، از مجموعه حق و باطل یه صورت میسازه، حالا شیطان اینجا میاد یه تحریک میکنه، حقشو به ما نشون میده، ما باور میکنیم، لابلاش باطله رو هم میپذیریم. خب دیگه بیش از این نگیم، چون میخوایم قسمت دوم جلسه رو به گفتگو بازداریم. من خلاصه میکنم، بحثمون این بود از دیدگاه قرآن کریم، بنابر همون منطق عقلی که بیشتر گفتیم، مبنای اصلاح، مبنای سعادت، معرفت، علم. این علم دارای مراتبی است، از علم عادی شروع میشه تا علم انبیای الهی پیش میره. در هیچ جا ایمان بدون علم و معرفت نیست، پایه ایمان علم و معرفته. حتی در علوم عالی انبیا باز پایه علم است، پایه معرفته. اشاره کردیم این معرفت آسیب‌هایی داره، موانعی داره، گریزگاه‌هایی داره، اینها را هم باید بهش توجه کرد، که حالا یا گریزگاه ظن و گمان و وهم، یا گریزگاه قومگرایی و حزبگرایی است، یا شخصیتگرایی است، یا شبه افکنی است و امثال اینها. که کسی که میخواد مسیر معرفت بره، باید این آسیب‌ها و این گریزگاه‌ها را هم بهش توجه کنه. جلسه آینده میخوایم بگیم این معرفتی که ما در این دو جلسه از این سخن گفتیم و گفتیم اساس حیات انسان باید بر اون باشد، از چه منابعی باید گرفته بشه. منابع و سرچشمه معرفت ما از کجا باید بگیریم، کجا نگیریم، این رو میخوایم بررسی بکنیم تا بر اساس این مبنا دیگه حال بعدن وارد عناصر و اجزای مباحث معرفتی بشه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.